هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست که پیش روی شما قرار داره. در هفت شب شامگاه اول اردیبهشت ماه 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم. در هفته‌ای که هفته سلامته و اونطور که گفته شده محوریت این هفته مبارزه با کرونا قرار گرفته، البته در ابعاد گوناگونش. در این مجله شامگاهی هم به این مسائل خواهیم پرداخت. درباره ابعاد مختلف بحران کرونا در ایران صحبت خواهیم کرد، به جهان سری خواهیم زد، فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو با شما بحث و بررسی خواهیم کرد در کنار شما و با حضور کارشناسان. اجازه بدید پیش و بیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، تازه ترین خبرها رو بشنویم با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اول اردیبهشت تعداد کل جانباختگان ناشی از کرونا را 5209 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور، با شناسایی حدود 1300 بیمار جدید در طول 24 ساعت گذشته، تعداد کل مبتلایان کرونا به ایران طبق آمار رسمی به 83505 نفر رسیده است. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در حالی اعلام می شود که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که آمار واقعی تعداد افراد جان باخته بر اثر کرونا حدود دو برابر آمار رسمی است. علی‌رغم افزایش آمار قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم به بازگشایی بخشی از کسب و کارها گرفتند. کیانوش جهانپور درباره این بازگشایی و لزوم رعایت دستورالعمل هشدار داد.
قاعدتاً با بازگشایی برخی مشاغل، با افزایش ترددهایی که متعاقبون صورت خواهد گرفت و ترددهای ضروری که به هر حال ممکنه گریزناپذیر باشه، ضرورت رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی بیشتر و بیشتر از گذشته احساس خواهد شد. این گونه نیست که ما اگر وارد فاز فاصله گذاری هوشمند شدیم، اگر شاهد بازگشایی برخی مشاغل هستیم، میزان احتیاط کاهش پیدا کنه، بالعکس هست.
این درخواست مقام وزارت بهداشت در حالی مطرح شده که بسیاری از ناظران درباره بازگشایی کسب و کارها و آنچه شتاب زدگی در رفع محدودیت‌ها خوانده اند هشدار می‌دهند. امام جمعه ایران شهر در پی انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که او را در حال پخش پول نقد بین کارگران نشان می‌داد، مجبور به استعفا شد. به گزارش ایرنا، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با استعفای شجاع‌الدین ابتهی، امام جمعه ایران شهر، موافقت کرده است. بر اساس این گزارش، آقای ابتهی در نامه استعفای خود ضمن پوزش از مردم ایران شهر تأکید کرده که صرفاً قصد کمک به کارگران را داشته است. روز شنبه 30 فروردین ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد آقای ابتهی در خودروی در حال حرکت کنار کارگران روزمزد بین آنها پول نقد پخش می‌کرد. انتشار این ویدیو بازتاب منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران آن را تحقیر کارگران توصیف کردند. ادامه روند نزولی بهای نفت در جهان، قیمت این حامل انرژی را به پایین‌ترین سطح طی دو دهه اخیر در آمریکا رساند. بنابر گزارش‌ها، قیمت نفت خام ایالات متحده روز اول اردیبهشت ماه با 20% سقوط با نرخ کمتر از 15 دلار در هر بشکه معامله شد. از سوی دیگر، شاخص جهانی نفت خام برنت با بیش از 2% کاهش اکنون به زیر 27 دلار در هر بشکه رسیده است. این کاهش قیمت در حالی گزارش می شود که هفته گذشته کشورهای عضو اوپک و کشورهای همراه مانند روسیه برای کاهش تولید به توافق رسیدند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای سفر یک روزه وارد دمشق، پایتخت سوریه شد. این سفر در حالی انجام می شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا ارتباطات دیپلماتیک میان کشورها هفته هاست که از راه دور انجام می شود. بنابر گزارش ها، آقای ظریف در جریان این سفر با مقامات ارشد سوریه از جمله بشار اسد، رئیس جمهوری آن کشور، دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و نیز آخرین تحولات سیاسی و میدانی جنگ داخلی گفتگو کرده است. و سخنگوی وزارت برق عراق با بیان اینکه کشورش در حال حاضر بیش از 13000 مگاوات ساعت برق تولید می‌کند، از کاهش واردات برق به دلیل نزدیک شدن به خودکفایی در تولید این انرژی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از روزنامه دولتی از صباح عراق، احمد العبادی روز دوشنبه گفت میزان برقی که اکنون نیروگاه‌های عراق تولید می‌کنند نیاز داخلی را به انرژی پوشش می‌دهد و بر همین اساس عراق به مقدار 75% بی‌نیاز از خرید برق از ایران شده است.
سپاسگزارم از نوشین که خبرها رو به آگاهیمون رسوند. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و صفحه اول این مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم. در این شامگاه برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت. به این موضوع خواهیم پرداخت که فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در حول و حوش بازگشایی پلکانی اماکن عمومی چه معنایی را در پی دارد. از کرونا در جهان هم غافل نخواهیم بود، آن هم در شرایطی که شمار مبتلایان کرونا در جهان به 2.5 میلیون نزدیک شده است. و البته باز جهان شاهد کاهش محدودیت ها در ارتباط با بحران کرونا است. و از سفری نادر هم برای شما خواهیم گفت، سفر محمد جواد ظریف در عصر کرونا در شرایطی که سفرهای دیپلماتیک اغلب برگزار نمی شود به دمشق، دیدار با بشار اسد و وزیر خارجه سوریه. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر که از نیمروز ما رو دنبال کردید تا این لحظه حتما در جریان هول و هوش خبرهایی که مرتبط با کرونا قرار گرفتید. به هر حال آغاز به کار بازارها و بازارچه‌ها و پاساژها به صورت محدود تا ساعت 6 بعد از ظهر از جمله طرح‌هایی که به اجرا گذاشته شده، ترددها برداشته شده بین استان‌ها و به طور کل طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند میره تا به صورت پلکانی گشایش های بیشتری رو موجب شه، اما اینها موجب نشده که نگرانی ها کاهش پیدا کنن. همراه هستیم با کیانوش فرید همکارم که از طریق اسکایپ با ماستا، نگاهی کنیم به طرح فاصله گذاری اجتماعی که در این شرایط به کجا میره و آخرین های این طرح که در دست اجراست چه هست. کیانوش فکر میکنم بد نباشه اول نگاه کنیم که آخرین خبرهایی که تا این لحظه منتشر شده درباره اجرای این طرح از چه حکایت میکنه.
سلام میکنم محمد به تو و همه کسانی که صدای من رو میشنون. خیلی خودت خوب خلاصه کردی. خلاصه دیده ها و خوانده های منم همینه. در واقع هشدار و نگرانی ها در چند مورد بالا گرفته. یکی رفع محدودیت ها و تردد ها در جاده های بین استانیه که توش خبر زیاده. یکی همین طرح فاصله گذاری هوشمنده که با باز شدن پاساژ ها و به ویژه طلا فروشی ها ختم شده و فروشگاه های کوچیک. و طرفی همین وسط که البته همه اینها هم ریشه اقتصادی داره و از طرفی نگرانی ها برای افزایش شیوع ویروس و جهش دوباره آمار مبتلایان و جان باختگان که بسیاری از خود مقامات رسمی میان و مدام هشدار میدن. از در واقع طرح پایان یافتن طرح محدودیت‌های سفرهای بین استانی اگه بخوام شروع کنم، امروز اول اردیبهشت ماه پایان یافت. سرهنگ قدمی رئیس پلیس راه مازندران گفته حجم ورود مسافران با پایان یافتن این قانون ممنوعیت آمد و شد در اول اردیبهشت در جاده ها خودروهای غیر بومی بسیار دیده میشن و به همین خاطر از بعد از ظهر دیروز اینها شاهد افزایش ترافیک بودند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم در حرف‌های روز گذشته خودش درباره شتاب زدگی درباره رفع این محدودیت ها هشدار داد و تاکید کرد که این رفت آمد ها میتونه موجب انتشار دوباره ویروس کرونا بشه. محمد آسایی مشاور وزیر بهداشت هم در این مورد فاصله گذاری اجتماعی میگه که اینها هم پیامدهای جانی داره و حتی پیامدهای اقتصادی. آخرین چیزی که من دیدم یک ویدیوی منتشر شده از معاون وزیر بهداشت در بابل که او هم درباره افزایش موج دوم شیوع کرونا در مازندران میگه و دلنگران سفرها پیش از ماه مبارک رمضان. بشنویم با هم صداشو.
مسافرت های قبل ما رمضان یا مسافرت هایی که بعضا تو این چند ساله ما تو رمضان هم مشاهده میکنیم انجام میشه، هنوز باید حد اقلی باشه. این بازگشایی های هوشمندانه برای کاهش فاصله، برای کاهش فاصله گذاری اجتماعی بیشتر جنبه اقتصادی و برای کسب و کار داره، ولی همونطور که آقای رئیس جمهور فرمودن و بزرگان دیگه، ما باید به شعار در خانه بمانیم کاملا وفادار بمانیم.
برای شنیدیم صحبت های
محمد، همینطور که شنیدیم در واقع همش تاکید میکنه که در واقع این فاصله گذاری اجتماعی اگر این طرح رو شروع کردن و ترددها پایان یافته، دلیلش این نیست که مردم سفر برن، در واقع دلنگرانی از وضعیت اقتصادی. از همینجا بذار من در واقع یک نقلی بزنم به حرفای حسن روحانی که دیروز میگه که ما مشاغل پرریسک رو همچنان تا اطلاع ثانوی بسته نگه میداریم، اما بخشی از اونها باز میشه، که همینطور که امروز دیدیم پاساژ ها و بازارهای طلا باز شدن تا ساعت 6. گزارش هایی من دیدم که از دلنگرانی های مردم ویدیوهایی رو گذاشته بودن که توش نشون میده که ترافیک در تهران و فاصله گذاری هایی که به قول اینها هوشمنده رعایت نمیشه. آقای روحانی دلنگرانی دیگه‌ای که داشت برای در صحبت‌های دیروزش مسئله باز شدن اماکن مذهبی بود که به طور ضمنی میگه تحت فشار قرار داشته، قرار بوده این اماکن مذهبی تا آخر اردیبهشت ماه تعطیل باشه، اما مجبور میشن که بگن که تا نیمه اردیبهشت تعطیل میشه. صحبتی از آقای روحانی رو من در واقع انتخاب کردم، بشنویم با هم.
حتما.
مردم عزیز ما همچنان گوش به فرمان همه اصول و دستورالعمل‌ها برای سلامت خودشون و عزیزان خودشون باشند. در ماه مبارک رمضان که بیشتر دعا و ثنای ما خصوصی هست با خداوند بزرگ، انشاءالله صدا و سیما و همچنین فضای مجازی به مردم کمک کنند که مردم اون فضای معنوی رو، این وسایل به خونه مردم بیارن، صدا و سیما به خونه مردم ببره.
بله، شنیدیم صحبت‌های آقای روحانی رو. کیانوشون فرصت زیادی نداریم، یک جمله میتونی اضافه کنی به صحبتات اگه میخوای؟
علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا گفته افزایش 2% داریم در بستری شدن در بخش ICU. اون اشاره کرده و گفته این بازگشایی پاساژها و مراکز خرید دلنگرانش کرده و هشدار داده که رعایت کنید نکات بهداشتی.
سپاسگزارم کیانوش فرید. و آخرین های کرونا در ایران رو شنیدی، در حالی که یکی از دغدغه های مسئله کرونا همونطوری که میدونید مسئله اقتصادی، اما در کنار اون ما میبینیم که فاصله گذاری اجتماعی هوشمند داره اجرا میشه، طرحی که گفته میشه که با هدف استراتژی دولت در تعریف نان و جان داره به کار خودش ادامه میده. و از طرفی محسن هاشمی هم گفته که با توجه به این گشایش پلکانی دیگه معنایی نداره فاصله گذاری اجتماعی هوشمند. در این خصوص نظر نورالدین پیرمؤذن رو پرسیدیم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و همچنین متخصص ریه در لندن.
ببینیم، ما با یه ویروسی روبرو هستیم که این ویروس خطرناکه، اومده که بکشه، و به خاطر همین هم هست که وقتی وارد بدن میشه مستقیم میره روی دستگاه تنفسی و ریه ها. از طرف دیگه آماری که ما داریم در این 3 ماهی که از ووهان شروع شد و چه کسانی در معرض آسیب قرار دارن، یک گروه افرادی هستن که های ریسک هستن، و این ویروس تا زمانی که تشخیص یعنی داروی قطعیش پیدا بشه یا واکسینیشن کاملش پیدا بشه یا واکسن بیولوژیک، تا روزی که ما واکسینیشن عملی داشته باشیم، تنها واکسنی که برای مبارزه با این ویروس داریم، من اسمشو گذاشتم به عنوان سوشیال واکسینیشن یا واکسینیشن اجتماعی، که همون فاصله گرفتن. فاصله گرفتن، در خونه موندن یا آیزولیت موندن تنها راه پیشگیری از این ویروس است. اما در ایران چون در بهمن ماه و در اواخر دی ماه در ویروس در ایران پخش شد، اراده سیاسی در کشور این بود که صداشو در نیارن به خاطر مراسم‌های خاصی که در بهمن ماه داشتن، عملاً ویروس در داخل کشور پخش شد، عملاً درصد بالایی از هموطنان ما آلوده شدن، بیمار شدن، و یک حالت ایمنی دست جمعی یا همون ایمنی گله هرد ایمنیتی ناپیدایی در کشور ما عمل شده و انجام شده.
آقای پیرمازن یک سوالی پیش میاد، خب ما تا اینجاش رو همه این داستان رو شنیدیم، اما مسئله اینه که چرا پس از اون هیچ اتفاقی نیفتاد؟ چرا همکنون مشاهد این هستیم که در شرایط این که هنوز آمار تجمیعی نشون میده که ما کاهشی رو شاهد نیستیم، ما شاهد این هستیم که گشایش پلکانی رو دولت در دستور کار خودش قرار داده و به نوعی انگار مسئله ایمنی و سلامت شهروندان متوجه خودشون هست، یعنی مسئولیت برگردن شهروندان گذاشته شده؟
دقیقا. ببین، حکومت ها در داستان پاندمی رابطه بین ویروس و مردم رو در واقع منیجش کردن، هندلش کردن. متاسفانه حکومت ایران به خاطر اینکه حاضر نبود دست مردمی که بیکاره یا تو خونه میمونه کمک مالی بکنه، مسئولیت رو گذاشت به عهده خود مردم. از طرف دیگه وزارت بهداشت از کنترل مسئولین وزارت بهداشت خارج شده، یعنی یک اراده‌ای بالاتر از وزارت بهداشت، اونها تصمیم میگیرن، اونها اعداد رو به وزارت بهداشت اعلام میکنن.
این اراده کیست؟
اراده سیاسی، اراده‌ای که استبداد سیاسی در کشور حاکم است، همون اراده‌ای که در اول بهمن ماه اون در جنازه گردانی و تشییع جنازه و در دهه فجر و در روزهای انتخابات و در 22 بهمن تلاش کردن که صدای پخش شدن ویروس رو در نیارن، مرزها رو نبستن و ویروسی که باید پشت مرز ایران میمون، ویروس اومد تا پشت در خونه.
یعنی شما نهاد خاصی رو مد نظرتونه
الان که مسئولیت خاصش به شورای امنیت ملی سپرده شده و حتی این اعداد هم همه اعداد ساختگیست، همه اعداد جلیست، همه تصمیم گیری هایی که در وزارت بهداشت گرفته میشه از بالا وتو میشه. حالا اون چیزی که الان ما در جامعه ایران روبرو هستیم، آنچه که ما امروز باید انجام بدیم اینه که هر ایرانی الان در داخل کشور باید متوجه این بشه که دولتی نیست که حامی این مردم باشه. حالا هر کسی باید خودش مواظب خودش باشه. حالا در این شرایط فعلی تنها چیزی که من توصیه میکنم به عنوان کسی که نبض کرونا ویروس با این کلینیک که زدم در دست من هست، فقط باید، چون برای سنین پایین خطری نداره، یعنی حداقل میزان مرگ و میر در زیر 40 سال خیلی پایینه، من خواهشم بر این هست که بیماران شکننده، بیمارانی که اگر به نزدیک ویروس بشه متاسفانه جان خودشون رو از دست خواهند داد، اونایی هستن که سنشون بالاست، سابقه دیابت دارن، فشار خون دارن، بیماری سرطان داشتن، داروهای شیمی درمانی خوردن یا داروی بیولوژیک میخورن به خاطر سیستم ایمنیشون ضعیف شده، باید دیگر در این شرایط فعلی فقط مواظب این افرادی بود که آسیب پذیرن و خصوصا جوونا و سنین پایین اگر الان این ویروس رو بگیرن یا گرفتن اصلا خودشون هم ممکنه متوجه نشده باشن، الان ممکنه به عنوان ناقل عمل بکنن، یعنی یک جوان 20 ساله‌ای ویروس رو از بیرون خونه ببره داخل خونه برای پدر، برای پدر بزرگ، برای مادر بزرگ. باید فقط الان مواظب انتقال ویروس به کسانی باشیم که متاسفانه مرگ و میر در اونها به مراتب بالاتره و در ایران این مرگ و میر بی صدا و خطرناک و آماری که من دارم اینه که بیش از اون چیزی که اینا اعلام میکنن ما داریم بی صدا مردم تلف میشن.
نگاه و توصیه های یک متخصص و مقام رسمی جمهوری اسلامی بود، نورالدین پیرمؤذن در لندن. به فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، شما در این باره چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه فکر میکنید که کارایی داشته اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و امیدی داریم به آینده این طرح؟ 2342-21-12-21-13 تعدادی از پیام های تلفنی آماده است، با هم بشنویم.
اگر مردم ایران کمپین ایجاد بشه که به زبانهای انگلیسی، فرانسه، عربی و فرهنگهای مختلف بیشتر آشنا بشن که بتونن خبرهایی که در کشورهای دیگه مطرح میشه یا کانالهای به زبانهای دیگر هم نگاه کنن، خب به این راحتی فریب نمیخورن. ما باید خودمون اطلاعاتمون رو ببریم بالا. تقصیر جمهوری اسلامی یا تقصیر هر کسی دیگه ای نیست که از این مردم سوء استفاده میکنه، تقصیر خودمون هست که اطلاعاتمون پایینه، سری گول میخوریم، سری میشه ازمون سوء استفاده کرد.
من باورم نمیشه که آقای خامنه ای شماره حساب به مردم محروم و زجر کشیده ایران داده باشند. این شماره حساب مخصوص کسانی است که در این چند سال پول ملت و بیت المال را به یغما بردند تا به صورت وجوهات و خمس و زکات پرداخت شود، تا شاید به خیال خودشان این پول حرام را حلال کنند. ضمناً خوب اسامی وارث کنندگان وجوهات هنگفت به این حساب مشخص شود تا مردم بدانند ثروت این مملکت به دست چه کسانی بوده.
آقای به اصطلاح رهبر میگن که در ماه رمضان مردم میتونن به خاطر اینکه کرونا هست میتونن روزه نگیرن. آقای رهبر برو تو یخچال مردم رو ببین، سال هاست مردم روزن، مردم نون ندارن بخورن. مرد کجای کاری؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر از ابتدای مجله شامگاهی همراه ما بودید، یک اشاره‌ای من کردم به شمار مبتلایان کرونا در جهان که به 2.5 میلیون نفر داره نزدیک میشه و همچنین برخی محدودیت‌ها داره کاهش پیدا می‌کنه در برخی از کشورهای اروپایی خاصه. کیان معنوی با ماست تا نگاهی کنیم به مسئله کرونا در جهان و اینکه به ویژه در کشورهای همسایه ایران چه می‌گذرد. کیان
محمد، آمار در میان کشورهای همسایه ایران، آمار در ترکیه از آغاز شیوع تا کنون امروز 2017 قربانی و دست کم 86,300 مورد ابتلا اعلام شده که به این ترتیب این کشور در قاره آسیا اکنون بعد از چین و ایران رتبه اول رو به خودش اختصاص داده، هرچند آمارهای ایران، روسیه و چین قابل راستی آزمایی نیست. ترکیه در جهان اکنون در جایگاه هفتم هست بعد از ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا که بیشترین شمار مبتلایان به کرونا رو در آسیا داره. در افغانستان خبر رسیده که 20 کارمند تشکیلات رئیس ریاست جمهوری و همینطور 110 کارمند وزارت بهداشت این کشور به کرونا مبتلا شدند. در کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس محدودیت‌ها همچنان در حال اجراست. پاکستان بازگرداندن بخشهایی از 40,000 شهروند خودش رو که اکثراً کارگر هستند از امارات متحده عربی آغاز کرده. امارات و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفتند که آمار ابتلا به ویروس در میون کارگران مهاجر بیشتر از دیگران هست و در این کشورها بحث ایجاد تغییرات در قوانین کار مطرح شده. در سوریه اما نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا در اردوگاه های مهاجران جنگ سوریه بالا گرفته. میدونیم که آقای محمد جواد ظریف هم برای دیدار با بشار اسد به این کشور رفته. محمد،
اما کیان یه مقدارم بپردازیم به مسئله آمریکا و چین. این روزها بین این دو کشور هم به هر حال درگیری هایی بوده به لحاظ مسئله کرونا و از طرفی آمریکا وضعیت بحرانی رو داشته که میگن داره بهبودهایی رو نشون میده.
بله، در حالی که چین همچنان آمار ابتلای روزانه خود رو کمی غیر واقعی اعلام میکنه، برای نمونه 16 مورد ابتلا در روز یکشنبه که گفته 9 مورد اونها هم خارجی بودن. یکی از مسئولان آزمایشگاه ویروس شناسی شهر ووهان موضوع خروج عمدی یا سهوی ویروس از این آزمایشگاه رو که از سوی آمریکا و برخی دیگر مقامات کشورهای جهان مطرح شده رد کرده و گفته چه این احتمالی غیر ممکن هست. تحقیقاتی هم در این زمینه آغاز شده از جمله در ایالات متحده و استرالیا. همینطور که گفتی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو روز پیش گفت اگه این احتمالات درست باشه چین با پیامدهایی روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش این احتمال رو داد که امکان جلوگیری از شیوع این ویروس در چین در ابتدا وجود داشته اما این اتفاق روی نداده. ایالات متحده تا کنون با 764,265 مورد ابتلا و بیش از 40,000 مورد مرگ رو در اثر کرونا تا کنون اعلام کرده و در قاره اروپا شمار جانباختگان هم از 100,000 تن گذشته. البته کاهش رو در ایتالیا و فرانسه مشاهده میکنیم در روزهای اخیر. میدونیم که کرونا به اقتصاد بسیاری از کشورها هم صدمه زده، از جمله در حوزه نفت که روند نزولی بهای نفت امروز خبر رسید که همچنان ادامه داره و اکنون به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده.
کیان، خیلی مایل هستم که بیشتر در این باره صحبت کنیم، اما خب وقت مجله شامگاهی خیلی محدوده. سپاسگزارم که با ما همراه بودی. کیان معنوی که نگاهی داشت به آخرین های کرونا در جهان و آنچه به ویژه در کشورهای همسایه ایران میگذرد در ارتباط با کرونا. بگذارید یک رفت و برگشتی داشته باشیم و یه مقدار ببینیم که زندگی کردن زیر سایه کرونا چگونه است، به ویژه که همونطور که میدونیم هنرمندان این روزها ساکت ننشستن، سازهای خودشون رو در خانه ها به صدا در آوردن و از طریق شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار کردن با میلیون ها انسانی که روی کره زمین هستند در اقصا نقاط دنیا. حمید متبسم از گروه دستان تجربه خودش رو با ما در میون گذاشته.
با درود و مهر، مدتی است به دلیل مشکل جهانی ویروس کرونا همگی انسان ها در تمام جهان به نوعی مجبور به پرهیز از اجتماعات و ماندن در خانه شدن. حالا برای من به عنوان یه موزیسین و برای همسرم هم همینطور، در واقع مسئله قرنطینه یک پدیده ناآشنایی نیست، چرا که ماها به عنوان یه موزیسین نیمی از عمرمون رو حالا متوجه شدیم که اساساً در قرنطینه به سر می‌بردیم، به خاطر اینکه کسی که سطح بالایی از نوازندگی می‌خواد برسه می‌بایستی ساعت‌های زیادی از روز رو و طی سال‌های متمادی در خانه بمانه یا در یه اتاق دربسته بمانه و تنهایی تمرین کنه، به شکلی که حتی اتاق بغلی کمتر صداشو بشنوه، چون تمرین موسیقی به اندازه شنیدن موسیقی جدی در واقع لذت نداره و تکرار مکررات هست برای رسیدن به یک مطلوب، مثل یه ورزشکاری که عضله سازی میکنه. و همینطور آهنگسازی که حرفه من هست، در واقع وقت زیادی میبره جلوی کامپیوتر و بازساز و به هر حال فکر کردن، که همه اینا در خلوت و بدون حضور در جمع صورت میگیره. به علاوه در واقع این ویروس کرونا خب با تمام بدیهاش نکته‌های مثبتی داره، شاید برای انسان، برای اینکه خود بیشتر بیاندیشه به زندگیش و به کارهایی برسه که در گذشته کمتر میرسیده و ضمناً یه فرصتی بده به طبیعت برای نفس کشیدن. این همه ناپرهیزی در مصرف آب و هوا و همه چیز در این طبیعت که انسان موجبش هست و فرصتی بشه که در آینده زندگی تازه‌ای و روش تازه‌ای رو پیش بگیریم.
حمید متبسم بود، نوازنده و آهنگساز از گروه دستان. اما برکنار از کرونا، در ادامه اعتراض‌های شدید مقام‌های دولت حسن روحانی به گزارش دیوان محاسبات، رئیس دفتر آقای روحانی از این گزارش انتقاد کرده، گفته که این دیوان در مورد سایر بخش‌ها و نهادها سکوت کرده. همزمان رئیس قوه قضاییه هم از دولت خواسته تا از نظارت و شفافیت استقبال کنه. رویا کریمی مجد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، صبح دوشنبه با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر گم شدن 4.8 میلیارد دلار پرداختی دولت به وارد کنندگان گفت: بارها گفته‌ایم که دولت باید اقدام به اصلاح ساختارهای فسادزا کند. او نظارت گریزی را امری ناپسند خواند و گفت همه باید از نظارت و شفافیت استقبال کنند. ساعتی پیش از آن محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، گزارش دیوان محاسبات را غیر دقیق و یکسویه خوانده و گفته بود انتشار آن نیز یکسویه بوده است. رئیس دیوان محاسبات هفته گذشته در گزارش تفریق بودجه اعلام کرد که تکلیف 4.8 میلیارد دلار در بودجه سال گذشته نامعلوم است و با اینکه ارز اعطا شده، اما در ازای آن واردات کالا صورت نگرفته است. یک روز بعد نه تنها حسن روحانی این گزارش را 100% غلط خواند، بلکه دیگر مقام‌های دولت او نیز از جمله رئیس دفترش و همچنین رئیس کل بانک مرکزی از این گزارش به شدت انتقاد کردند و گفتند حتی یک دلار هم گم نشده است. با این حال عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، روز 30 فروردین با رد انتقادات مقام‌های دولتی گفت حسن روحانی این گزارش را پیش از انتشار دیده بود، اما هیچ گونه خدشه‌ای به محتوا یا صحت و دقت ارقام آن وارد نکرد. این در حالی است که گزارش دیوان محاسبات یک هفته پیش از انتشار برای ریاست قوه قضاییه نیز ارسال شده بود و رئیس قوه قضاییه دادگاهی ویژه را برای رسیدگی به آن تعیین کرده بود. محمود واعظی در اظهارات تازه خود اظهارات رئیس دیوان محاسبات را رد کرده و گفته است اینکه گزارش برای رئیس جمهور ارسال شده و ایشان هیچ واکنشی هنگام دریافت آن نشان ندادند نادرست است. به گفته محمود واعظی، حسن روحانی بلافاصله بعد از ملاحظه گزارش دستور بررسی داده، اما دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و به گفته محمود واعظی گزارش ناقص و یکسویه را منتشر کرده است. رئیس دفتر حسن روحانی در بخشی از پاسخ خود گفته است سوالی که برای افکار عمومی بی پاسخ مانده این است که چرا یک نهاد نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه فقط گزارش مربوط به یک قوه را نقل و در خصوص نحوه هزینه بودجه در دیگر بخش‌ها و نهادها سکوت می‌کند. با اینکه محمود واعظی نامی از این بخش‌ها و نهادها نبرده، اما مؤسسات و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و منصوبان وی به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیستند و گزارشی از عملکرد مالی خود ارائه نمی‌کنند. دو سال پیش به دنبال هفته‌ها بحران ارزی در ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دلار به نرخ 4200 تومان عرضه می‌شود و دیگر نرخ‌ها قاچاق محسوب خواهند شد. بنابر گزارش سال جاری دیوان محاسبات، مبلغ 31 میلیارد دلار به این نرخ توزیع شده که سرنوشت 4.8 میلیارد دلار آن نامعلوم است. به نوشته رسانه‌های ایران قرار است رئیس و دادستان دیوان محاسبات برای بحث درباره گزارش اخیر این نهاد در جلسه یه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی حاضر شوند.
بله، شنیدید گزارش رویه کریمی مجد رو. بریم بشنویم یکی از قسمت‌های برنامه ملاقات که مهتاب وحیدی راد تهیه کرده و در این برنامه نگاهی داشته به زندگی کسرا نوری و اینکه چه دلیلی وجود داشته که کسرا نوری در زندان سپری کرده روزهای خودش رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. یکی از دراویش گنابادی که از اسفند سال 96 در زندان به سر می‌برد با حکمی سنگین اما اعتقادی راسخ و امیدوار به آینده. این درویش جوان در یک دهه اخیر بارها احضار، بازداشت و زندانی شده، اما هرگز از دفاع از حقوق اقلیت‌ها و حمایت از حقوق زنان و کودکان دست نکشیده است. کسرا نوری 30 سال دارد، فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران است و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر در دانشگاه تهران. از چهره‌های سرشناس دراویش گنابادی است که دغدغه‌اش گفتن و نوشتن از حقوق انسان هاست. این را با نگاهی گذرا به صفحات او در شبکه‌های اجتماعی میتوان یافت. اما این حامی حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی همکنون خودش پشت میله ها زندانی است. کسرا نوری نخستین بار دیماه سال 90 بازداشت شد، زمانی که تنها 21 سال داشت. یک ماه و نیم در بازداشت بود و با وثیقه آزاد شد، اما این آزادی تنها 2 هفته دوام داشت و کسرا اسفند همان سال بار دیگر توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد. این بار بازداشتش 15 ماه به طول انجامید و نهایتاً به صدور حکم 4 سال زندان برای او منجر شد. کسرا نوری این محکومیت را گذراند و آبان سال 94 از زندان آزاد شد، اما پس از آن چند بار دیگر هم بازداشت و زندانی شد و بارها در اعتراض به بازداشت خود، رفتار ماموران امنیتی، کمبودها در زندان و نقض حقوق زندانیان در بازداشتگاه و زندان دست به اعتصاب قضا زد. آخرین راهی که یک زندانی برای سر دادن فریاد عدالت خواهی و اعتراض خود برمی گزیند. آخرین بازداشت او در پی تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران صورت گرفت. او به همراه مادر و 2 برادر دیگرش اول اسفند ماه سال 96 بازداشت شد. بازداشتی که با ضرب و جرح از سوی ماموران امنیتی همراه بود. برای 2 برادر او پوریا و امیر و مادرش شکوفه یداللهی احکام زندان کوتاه مدت تری صادر شد و آنها طی ماه‌های گذشته از زندان آزاد شدند. اما کسرا نوری به 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، دادگاهی که کسرا نوری آن را غیرقانونی خواند و در آن حضور نیافت. اتهام‌هایش امنیتی بود، مانند اتهام‌هایی که در پرونده سایر دراویش گنابادی مطرح شده بود. او تا آذر ماه سال 98 محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفویه گذراند و پس از آن به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. از حکم 12 سال زندان کسرا نوری 7 سال و نیم آن قابل اجراست و او باید دست کم 5 سال آینده را در زندان سپری کند، در حالی که خانواده و دوستانش هر روز چشم انتظار آزادی او هستند. آزادی کسرا که همواره برای آزادی، عدالت و برابری تلاش کرده است.
از ملاقات بر میگردیم و میریم به سمت اوکراین. از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران بیش از 100 روز گذشته، اما حتی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما آغاز نشده. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین چند روز پیش گفتگویی رو داشت با معاون جدید وزیر خارجه اوکراین که مسئول پیگیری این پرونده در دولت این کشوره. رادیو فردا اولین رسانه‌ایه که با آقای انین مصاحبه کرده. آنارایسکای گزارشگر رادیو فردا در کیف از او پرسید برای به نتیجه رساندن این پرونده چه برنامه‌ای دارد. بشنوید از یوگنی ینین که همونطوری که گفتیم معاون جدید وزیر خارجه اوکراینه.
در اسرع وقت کارگروه نمایندگان نهادهای مختلف اوکراینی تشکیل میشه و مذاکرات با ایران بر عهده اوناست. طی این مذاکرات دو مسیر رو دنبال میکنیم: به نتیجه رسوندن تحقیقات شفاف پیرامون رویدادهایی که منجر به وقوع این سانحه شده، از جمله شناسایی و مجازات افراد مسئول، اهم از کسانی که فرمان این اقدام رو صادر کردن، و دوم دریافت غرامت برای بستگان نمایندگان رسمی قربانیان این سانحه و جبران خسارت خطوط هوایی و کشور اوکراین. اینجا یادآوری میکنم هر کشور در چارچوب تعهدات بین‌المللیش از جمله کنوانسیون شیکاگو و مونترال موظف امنیت حمل و نقل هوایی رو تأمین کنه و در صورت وقوع حادثه تحقیقات انجام بده و افراد مسئول رو مجازات کنه. اگر طرف ایرانی از انجام تعهدات خودش سرباز بزنه، ناچاریم ایکائو سازمان هوانوردی بین‌المللی رو مطلع کنیم و پس از ثبت شکایتمون در این سازمان میتونیم این پرونده رو به دادگاه بین‌المللی ببریم. با توجه به سطح دیپلماسی ایرانی، موضعشون پیرامون این پرونده و موقعیتی که این کشور در عرصه بین‌المللی داره، درک میکنیم که دستیابی به توافق آسون نیست. در این حال امیدواریم مذاکرات دو جانبه موفقیت آمیز باشه، اما اگر به نتیجه قابل قبول نرسیم ناچار میشیم رویکرد متفاوتی داشته باشیم. هیچ کس نباید به مصمم بودن ما برای به نتیجه رسوندن این پرونده تردید کنه. این مسئله امنیت ملی ماست و به بستگان قربانیان پشت نمی کنیم.
میتونیم احتمال بدیم ایران دست کم برای جلوگیری از محدودیت ها برای حمل و نقل هواییش و اجرای تعهداتش در ایکائو در تحقیقات فنی همکاری کنه، اما تحقیقات جنایی مستقل کاملا بعیده، چه برسه به مجازات فرماندهان ارشد سپاه پاسداران. از برخی دیپلمات ها شنیدم دریافت غرامت از ایران باید هدف اصلی باشه و اگر قبول کنند غرامت سنگین بپردازند، نباید بیش از این به این کشور فشار آورد. شما همین نظر رو دارین؟
با مجموعه ای از مسائل روبرو هستیم. نمیتونیم پیش از این که تحقیقات فنی به پایان برسه و دلایل این سانحه مشخص بشه منتظر مجازات افراد مسئول باشیم. همچنین اگه ایران مسئولیت حقوقی خودشو نپذیره، بعیده با پرداخت غرامت قابل قبول موافقت کنه. تحقیقات شفاف و مجازات مسئولین این سانحه همونقدر در اولویته که دریافت غرامت. این موضوعات رو به موازات هم دنبال میکنیم و اگر ناچار به مراجعه به نهادهای بین‌المللی باشیم، همین استدلال‌ها رو اونجا مطرح میکنیم.
چرا تکنون تمام تلاش ها صرفاً بر دریافت جعبه سیاه متمرکز بوده؟
برای اینکه موضعمون حتی امکان مستحکم باشه، باید نتایج تحقیقات کارشناسی رو در اختیار داشته باشیم. نمیخوام وارد جزئیات فنی بشم، اما تاکید میکنم اطلاعات جعبه سیاه یکی از عناصر کلیدیه و اصرار داریم ایران هرچه سریعتر برای تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین المللی تصمیم بگیره.
ایران اخیراً شیوع ویروس کرونا را دلیل متوقف شدن این فرایند اعلام کرده و میگویند به درخواست کشورهای غربی تحویل جعبه سیاه به تعویق افتاده. ممکن از آخرین وضعیت به ما اطلاع بدین؟
فعلا نمیخوام جزئیات رو علنی کنم، اما میتونم بگم به راههایی فکر کردیم که اجازه میده بی توجه به شرایط شیوع کرونا این مسئله رو پیش ببریم. در این مرحله برای اینکه پیشرفت حاصل بشه اراده ایران کافیه.
آیا این اراده وجود داره؟
توافق اولیه حاصل شده، اما مهم تک تک جزئیاته. اجازه بدید این توافق عملی بشه، اون وقت درباره‌اش صحبت میکنیم.
بیشتر از دیپلمات‌ها و قانونگذاران اوکراینی شنیده بودم. اوکراین امضای یادداشت تفاهم دو جانبه با ایران را به مراجعه به دادگاه ترجیح میده. اطلاع دارم ایران لایحه پیشنهادی خود از این سند را به اوکراین فرستاد، که البته منابعمون میگویند این سند دیگر مورد بررسی نیست. آیا اوکراین قصد داره لایحه خود را به ایران ارائه بده؟
نمیتونم بگم این راه ارجحیت داره. این صرفاً یه الگوریتمه. در ابتدا باید تمام ابزارهایی که در اختیارمون هست طی مذاکرات دو جانبه به کار ببندیم. ما از طرف پنج کشور که شهروندانشون در این سانحه جان باختن مذاکره نمی‌کنیم. اما موضعمون یکسانه و در حال حاضر مشغول تدوین سندی چند طرفه هستیم که در بردارنده خط مشی ارتباط با ایران و خطوط قرمز مورد توجه همه ماست. اگر ابزارهای مشترکمون نتیجه مطلوب نده، ناچاریم روش‌های دیگه‌ای رو به کار بگیریم و مطمئن باشید از تمام ابزارهای قانونی و اهرم‌های فشاری که حقوق بین‌الملل در اختیارمون گذاشته برای رسیدن به نتیجه استفاده می‌کنیم.
آیا مدت زمان مشخصی برای مذاکرات با ایران تعیین شده؟ باید هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها منتظر نتیجه باشیم؟
نمیتونیم ضرب الاجل تعیین کنیم. مذاکرات یه مسیره و تا جایی که احساس کنیم تو این مسیر پیشرفت میکنیم به مذاکره ادامه میدیم. اما اگر احساس کنیم این راه رو به بنبسته، ایکائو رو از این مسئله مطلع میکنیم. اگر به پرونده های مشابه توجه کنید، متوجه میشید این گونه مسائل ظرف چند هفته یا چند ماه حل نمیشه.
بله، شنیدید گفتگویی رو که آنا رایسکایا گزارشگر ما در اوکراین انجام داده بود با معاون جدید وزیر خارجه اوکراین که مسئول پیگیری پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران که بیش از 100 روز گذشته، اما حتی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما هم آغاز نشده. شما چه فکر میکنید؟ همراه ما باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در فرصت محدودی که هست بریم به سفر نادر محمد جواد ظریف به سوریه و با این سوال که در این شرایط کرونایی چرا آقای ظریف به سوریه رفت، بشنویم از حسین آقایی، کارشناس مسائل استراتژیک در ترکیه.
خب با توجه به اینکه حالا ما این شرایط کرونا رو داریم، این سفر آقای ظریف میگم سفر مهمی هستش. حالا با توجه به اینکه زیر سایه بحران کرونا درگیری ها در سوریه به ویژه در ادلب بعد از اون آتش بس منعقد شده بین ترکیه و روسیه عملا به حالت فریز و منجمد شده در اومده، اینکه آقای ظریف حالا در شرایطی که ایران هم با بحران کرونا داره دست و پنجه نرم میکنه به دمشق سفر میکنه، حتما من فکر میکنم یک هدف مهمی رو داره. ولی اینکه هدف چه هستش، من فکر میکنم دو وجهی هست. یک وجه این هستش که در داخل و خارج احتمالا نشون بدن که خب جمهوری اسلامی اگر با بدترین بحران ها هم گرفتار بشه، از جمله همین بحران کرونا، این حمایت خودش از اسد و حالا اون متحدان خودش از نگاه خودش دست نمیکشه حالا به لحاظ سیاسی و نظامی. ولی مهمترین هدف من فکر میکنم بررسی دورنمای اوضاع ادلب هست، اونم در شرایطی که نقض آتش بس احتمالش وجود داره، حالا شاید در آینده نزدیک یا آینده دور. ترکیه داره موازنه رو در ادلب تقویت میکنه و اسرائیل هم هر از چند گاهی میاد موازنه نیروهای جمهوری اسلامی رو در سوریه هدف قرار میده.
ولی خب آقای یک نکته وجود داره، اینکه چرا وزیر خارجه، ما در گذشته شاهد این بودیم که دبیر شورای عالی امنیت ملی این جور سفرها رو انجام داد، یا قاسم سلیمانی که حالا جانشینش آقای قاآنی هستش این سفرها رو انجام داد، چرا آقای ظریف باید برن؟
ببینید من فکر می‌کنم اینکه آقای ظریف رفته بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه نظامی، ولی ما نمیتونیم اون جنبه نظامی قضیه، یعنی این نکته‌ای که من می‌خوام اشاره بکنم این هستش که احتمالاً آقای ظریف رفته اونجا که ببینن الان که شرایط کرونایی حاکم هستش این دورنمای حضور نظامی ایران حالا در ادلب چگونه خواهد بود. یعنی اگر قرار باشه که نقض آتش بس بشه در ادلب و آتش سوریه هم دست به عملیات نظامی بزنه، اینجا جمهوری اسلامی توان نظامی و مالی کافی رو نداره که بخواد اون حضور نظامی خودش رو در ادلب بخواد تداوم ببخشه. ما فراموش نکنیم که در اواخر فوریه، یعنی حدود دو ماه پیش، که درگیری‌ها بین ایران و ترکیه در ادلب بالا گرفته بود، این نیروی مورد حمایت ترکیه چند نیروی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو از جمله چند فرمانده ارشد رو کشتن، اونها هدف حملات راکتی و موشکی قرار دادن. بنابراین من فکر می‌کنم تصور من این هستش که درسته بیشتر جنبه سیاسی داره، ولی احتمالاً از طرف مقامات جمهوری اسلامی این پیام به ظریف داده شده که ببینن که اونجا اگر قرار بود که آتش بس نقض بشه، جمهوری اسلامی دیگه اون توان مالی رو فعلا نداره و نظامی رو.
حسین آقایی بود که شنیدید، کارشناس مسائل استراتژیک در ترکیه. یک شامگاه خیلی سریع به پایان رسید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارم در این شامگاه اول اردیبهشت همراه بودید.